ساعت 14 به وقت ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 17 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا میگوید دوشنبه دو پهپاد دیگر شبه نظامیان حوثی را منهدم کرده. در این بیانیه تصریح شده که این اقدام در راستای دفاع از خود انجام شده است. بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام، این پهپادهای انتحاری تهدیدی فوری برای ناوهای آمریکا و سایر کشتی‌های عبوری از دریای سرخ تشخیص داده شدند و بر همین اساس علیه آنها اقدام شد. در همین حال گزارش‌هایی از حمله به کشتی باری دیگر هم در سواحل یمن منتشر شده. بنابر گزارش ها به رغم وارد آمدن خسارات جزئی، این کشتی همچنان به سفر خود ادامه می دهد. حوثی ها که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند دلیل حمله های خود به کشتی های تجاری را دفاع از مردم فلسطین عنوان کردند. آمریکا و بریتانیا که این حمله ها را محکوم کرده و خطری برای راه ها به مهمی چون دریای سرخ می دانند، تا کنون چند بار مواضع حوثی های یمن را هدف قرار دادند. اما همزمان با دور تازه سفر خاورمیانه‌ای وزیر امور خارجه آمریکا، اسرائیل از تشدید حمله‌های خود به جنوب غزه خبر داد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه مدعی شد که شبه نظامیان گروه افراطی حماس که به گفته او در شهر رفح مخفی شدند به پایان راهشان رسیدند. این در حالی است که شهر رفح میزبان بخش عمده‌ای از آوارگان فلسطینی هم هست. درگیری‌های تازه اسرائیل و فلسطینی‌ها از 4 ماه پیش و به دنبال حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا جای دارد آغاز و منجر به آوارگی بخش عمده‌ای از جمعیت نوار غزه شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که با هدف برقراری آتش بس در غزه تلاش می‌کند، پنجمین سفر خاورمیانه‌ای خود را آغاز کرده و دیروز در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفتگو کرد. آقای بلینکن قرار است به قاهره و تل آویو هم برود. در همین حال و به گفته نهاد ناظر حقوق بشری سازمان ملل، فرامین صادر شده از سوی اسرائیل برای تخلیه بخش‌هایی از نوار غزه حالا 2/3 این باریکه معادل بیش از 240 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل می‌گوید در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت 2,300,000 تنی منطقه به ناچار در شهر کوچک رفح در جنوب این باریکه و مرز با مصر جمع شدند. اما به گفته نیروی انتظامی ایران، یک عضو ارشد نیرو در شیراز کشته شد. بر اساس اعلامیه مرکز اطلاع رسانی پلیس استان فارس، کوروش بازیار فرمانده یگان امداد شیراز بامداد سه‌شنبه در جریان یک تعقیب و گریز در کمربندی شیراز کشته شده است. در این اطلاعیه آمده که گشت نیروی انتظامی پس از تعقیب یک وانت آن را وادار به توقف می‌کند، اما یک خودرو سواری دیگر که ظاهرا از همراهان وانت بوده به شدت با این عضو نیروی انتظامی برخورد و او را مجروح می‌کند. این افسر نیروی انتظامی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. اما ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز دلیل این موضوع مشخص نیست. رادیو فردا مطلع شده که هنوز 5 تن از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوسند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته‌ام مشخص نیست. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند همچنان 10 تن از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه آن است نیز در این ساختمان تحت بازجویی هستند. بر اساس گزارش از تهران، گروهی از خانواده‌های روزنامه‌نگاران محبوس مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تجمع کردند. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. این تشکل صنفی در بیانیه تازه خود با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعدام را عملی غیر انسانی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و محصول اراده اقلیت حاکم و سبب وهن شأن مردم دانست. نویسندگان این بیانیه در ادامه به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها بیش از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکنند و موجبات بازتولید خشونت نشوند. افزایش روند و تعداد اعدام‌ها در روزها و ماه‌های اخیر و از جمله اعدام 4 زندانی سیاسی کرد واکنش منفی گسترده فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در روز دوشنبه خبرهای منتشر شد مبنی بر حبس ده‌ها خبرنگار یک وبسایت اقتصادی در ساختمان این رسانه، ماجرا که هنوز هم ادامه داره. اما علت این اقدام چه بود و خبرنگاران در چه وضعیتی قرار دارند؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه برگزار شد. در این نشست آمریکا بر ادامه حملاتش به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و دست آخر سری خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، جایی که امروز کره جنوبی به مساف اردن میره در مرحله نیمه نهایی و فردا هم بازی ایران و قطر برگزار میشه. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامگاه دوشنبه برگزار شد، روسیه آمریکا را متهم کرد که با هدف حفظ سلطه جهانی خود دست به این حملات زده و ایالات متحده هم گفت که حملاتش کاملا قانونی است و ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه و در مورد حملات اخیر آمریکا به پایگاه‌های سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق شامگاه دوشنبه برگزار شد. عنوان رسمی این نشست خطراتی بود که صلح و ثبات جهان را تهدید می‌کند. در این نشست روسیه آمریکا را متهم کرد که با هدف حفظ سلطه جهانی خود و برای بهبود تصویر جو بایدن در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عراق و سوریه حمله کرده است و ایالات متحده متقابلا گفت که واکنش نظامیش به حملات غیر قابل توجیه گروه‌های نیابتی ایران نه تنها قانونی است بلکه ادامه خواهد یافت. در این نشست هم نماینده مسکو و هم نماینده واشنگتن تأکید کردند که کشورهای مطبوعشان خواستار تشدید تنش‌ها در منطقه و گسترش جنگ غزه نیستند. بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت از جمله چین نیز نگرانی خود را از گسترش جنگ در خاورمیانه بیان کردند و خواستار تنش‌زدایی و افزایش کوشش برای دستیابی به صلح شدند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا را به نقض قوانین بین المللی و کاشتن بذر هرج و مرج و ویرانی در خاورمیانه متهم کرد. او گفت که آمریکا و متحدانش خشونت را از سرزمین‌های فلسطین تا لبنان و دریای سرخ و یمن گسترش داده و تلاش‌های بین المللی را برای برقراری صلح در خاورمیانه خنثا کردند. سفیر روسیه سپس از همه کشورها خواست این اقدامات را که به گفته او حاکمیت عراق و سوریه را نقض می کند به صراحت محکوم کند. اما رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با رد این اتهامات تأکید کرد که واشنگتن در برابر حملات به نیروهای آمریکایی از حق دفاع از خود برخوردار است و اقداماتی هم که تاکنون به عمل آورده لازم و متناسب بوده است. نماینده آمریکا به شورای امنیت گفت که گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران از روز 18 اکتبر تا کنون بیش از 165 بار به نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق و سوریه حمله کرده‌اند و در حمله پهپادی اخیر به یک پایگاه اردنی که میزبان نیروهای آمریکایی است، نیروهایی که برای مبارزه با داعش در آنجا مستقر هستند، 3 سرباز آمریکایی را کشتند و بسیاری را مجروح کردند. آقای وود تأکید کرد که ایالات متحده خواستار گسترش درگیری‌ها در منطقه نیست بلکه به طور فعال برای مهار جنگ در غزه می‌کوشد. نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرد که آمریکا به دنبال درگیری مستقیم با ایران نیست ولی به دفاع از پرسنل خود در برابر حملات غیرقابل قبول ادامه خواهد داد. او یادآور شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روشن کرده است که این ضربات آغاز پاسخهای آمریکا به حمله مرگبار به پایگاه برج 22 در شمال شرقی اردن بود. در پایان این نشست امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مدعی شد که تمامی گروه‌های مقاومت در منطقه مستقل هستند و این حق مشروع آنهاست که بخواهند به حضور به گفته او غیرقانونی آمریکا در عراق و سوریه پایان دهند.
To distract attention away from the root cause of the current situation in the region by falsely putting the finger and blame on Iran.
امیر سعید ایروانی افزود بنابراین هر گونه تلاش برای نسبت دادن این اقدامات به ایران یا نیروهای مسلح آن گمراه کننده، بی اساس و غیر قابل قبول است و آن را تلاشی برای دور کردن توجه از اقدامات تهاجمی ایالات متحده خواند. ایالات متحده در روز دوم فوریه 13 بهمن در پاسخ به حملات ایران به پایگاه برج 22 در اردن 85 حمله هوایی در عراق و سوریه انجام داد که به گفته دولت‌های بغداد و دمشق به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. این دو کشور سوریه و عراق حملات ایالات متحده را نقض حاکمیت ملی خود دانستند و در نشست شامگاه دوشنبه شورای امنیت نیز آن را تکرار کردند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با نشست شامگاه دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد. اما این پرسش هم مطرح است که چرا جمهوری اسلامی ایران همچنان اصرار داره که در منطقه حضور داشته باشه و از برخی گروه‌ها زیر عنوان محور مقاومت اسلامی در منطقه حمایت همه‌جانبه کنه. بشنوید پاسخ این پرسش رو از آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی ساکن آمریکا.
به نظر من رویدادهای اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر نشون میده که استراتژی و راهبرد محور مقاومت که جمهوری اسلامی دنبال کرده نه تنها مضر برای منافع ملی ایران بوده، که واقعا ایران رو در خطر جنگ قرار داده و در خطر درگیری‌های قرار داده بدون اینکه سودی هم برای ایران داشته باشه. برخلاف ادعایی که میشد به هیچ وجه عامل بازدارندگی مناسبی برای ایران نبوده، چنان که می‌بینیم که آمریکا و اسرائیل در موارد متعددی حالا هم به این های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کردن، هم در خاک ایران عملیات های متعددی انجام دادن. اما در روزهای اخیر میبینیم که این گروه ها تا حدود جمهوری اسلامی کنترل کامل رو بر اونها نداره و وقتی هم که تلاش میکنه این کنترل رو داشته باشه همیشه اونقدری که میخواد در این زمینه موفق نمیشه و در ضمن ایدئولوژی که تبلیغ میکنه و اون خط و موضعی که ده ها سال هست پرورونده و با اون نیروهای محور مقاومت رو با اونها در واقع بزرگ کرده خیلی تهاجمی هست، شامل نابودی کشور دیگه به نام اسرائیل هست و شامل آمریکا ستیزی بی پایان هست، چون هیچ کدوم از دولت‌های منطقه ندارن، حتی دولت‌هایی که خودشون خیلی مواضع شداد و غلیظی شاید تاریخاً داشتن راجع به اسرائیل، مثلا فرضاً کشورهای ناسیونالیست عربی مثل الجزایر، اینها نمیان منافع ملی خودشون رو فدای این بکنن که بخوان با اسرائیل جنگ بکنن یا قصد نابودی این کشور داشته باشن و همه‌شون با آمریکا روابط دیپلماتیک دارن.
آرش عزیزی بود، مدرس تاریخ علوم سیاسی ساکن آمریکا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب از روز دوشنبه خبرهای منتشر شد، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر حبس ده‌ها خبرنگار یک رسانه به نام فردای اقتصاد در تهران. پس از گذشت ساعت‌ها از انتشار این گزارش مبنی بر حبس خبرنگاران این رسانه در محل کارشون، هنوز علت این اقدام و وضعیت این خبرنگاران مشخص نیست. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته بگو که چه بود ماجرا فردای اقتصاد، خبرنگاراش به چه علتی بازداشت شدن و چه وضعیتی دارن؟
مهدی، از ساعت 2 بعد از ظهر دیروز دوشنبه در واقع این خبرها کم کم منتشر شد تو شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه خبرنگاران فردای اقتصاد تو تحریریه این رسانه حبس شدن، تلفن همراه و وسایل اونها توقیف شده. بعد فیلم‌های منتشر شد از حضور خانواده‌های اونها در مقابل ساختمان فردای اقتصاد، اما هیچ توضیحی از سوی مقامات قضایی امنیتی داده نشد که چه اتفاقی داره میفته و واقعا فضای نگران کننده ای حاکم بود. خبرنگاران داخل ایران به خصوص در این مورد نگران بودن. اما تا جایی که میدونیم، تا همین الان که داریم صحبت میکنیم، همه کارکنان و خبرنگاران فردای اقتصاد از ساختمون خارج شدن، اما 5 نفر از اونها از جمله سردبیرشون علی میرزاخانی همچنان در ساختمون در حبس هستند. ساختمون در توقیف در اختیار نیروهای امنیتی. کسانی هم که از ساختمون خارج شدن،
چه نهادی بوده؟ آیا مشخص شده که چه نهادی دست به این اقدام زده؟
نه، تا کنون مشخص نیست چه نهادی بوده، اما با توجه به توضیح کوتاهی که خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه هست منتشر کرده و در واقع اونجا عنوان کرده که این اتفاق، حضور در محل این رسانه ربطی به مسائل خبری و رسانه‌ای نداشته، مسئله دیگری هست. توضیح نداده چه مسئله‌ای، ولی میشه فهمید که با توجه به این توضیح میزان، خب قوه قضاییه هم به نوعی درگیر این مسئله است. اینم بگم کسانی که تا حالا بیرون اومدن، همه اونها وسایل الکترونیک، موبایل، لپتاپ، همه چیزشون ضبط شده. حساب‌های کاربری فردای اقتصاد هم اونطوری که ما پیگیری کردیم در اختیار نیروهای امنیتی، از دیروز چیزی پست نشده، الان در اختیار نیروهای امنیتی هست. و اینم میدونیم که فردای اقتصاد توی ساختمونی هستش که متعلق به مؤسسه هلدینگ مالی کیان هست. اصلا فردای اقتصاد مالکش هلدینگ مالی کیان هست و فقط این بچهای فردای اقتصاد نیستن، تمام کارکنان این هلدینگ از دیروز و بعد از ظهر این وضعیت.
و چه فعالیت های انجام میده این هولدینگ کیان؟
هولدینگ کیان در واقع یک گروه مالی هستش که در سازمان بورس کار میکنه، به نوعی از بانک مرکزی مجوز گرفته برای اوراق بهادار، مجوزهای سرمایه‌گذاری، کارگزاری، 6 صندوق سرمایه‌گذاری داره. اما اتفاقی که افتاده این هستش که تا اونجایی که ما تونستیم توی رادیو فردا اطلاعات کسب بکنیم، هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی به ساختمون دیگری هم رفته که ساختمون مبنا رایانه کیان هست. اون وابسته به همین هلدینگ مالی کیان هست. به همین شیوهی که روز گذشته اتفاق افتاد سر به همین شیوهی که روز گذشته اتفاق افتاد، من تصحیح بکنم، مبنا رایانه کیان اسم درستش هست شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا. به همین شیوهی که دیروز اتفاق افتاد، در هفته گذشته به ساختمون اونجا هم ماموران امنیتی رفتن، 7-8 نفر رو بازداشت کردن. وضعیت اونا هنوز مشخص نیست. این شرکت از شرکت‌های وابسته به گروه مالی کیان در حوزه تولید نرم‌افزارهای تخصصی فعالیت می‌کنه. اونطور که ما اطلاعات گرفتیم، اتهامی که متوجه اونها شده بارگذاری یک ویدیو درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها از IP این شرکت بر روی اینستاگرام بوده، اتهامی که نزدیکان این شرکت رد می‌کنن. اما تو مراجعه بعدی نهادهای امنیتی اتفاق دیروز می‌افتاد، در مورد دیروز هیچ توضیحی ندادن. فقط میدونیم که اون ساختمون 4 طبقه 1/3 کارکنانش همچنان در توقیف هستن. و یه نکته مهمتر، مدیر هلدینگ مالی کیان قبلن مجید زمانی بوده. آقای زمانی در جریان اعتراضات سال گذشته مسئولیت های خودش رو در گروه مالی کیان واگذار کرده، الان هیچ مسئولیتی نداره و از ایران خارج شده. پس از خروج از ایران هم گروه دولت برای ایران رو تأسیس کرده. الان گمان زنی ها بسیاره که آیا این ارتباط با اون ویدیویی که میگن واگذاری شده بوده داره، ارتباط با آقای مجید زمانی داره، یا چه مسئله دیگه ای. فقط اینم میدونیم که از کسانی که تحت بازجویی قرار گرفتن، در مورد ارتباطشون با مجید زمانی هم سوال شده.
سپاسگزارم از فرشته قاضی. اما همزمان با اختلال شدید اینترنت در ایران، چند سازمان حقوق بشری با انتشار یک بیانیه به اتحادیه جهانی مخابرات و انتقاد از سیاست دوگانه آنها در برخورد با حکومت جمهوری اسلامی، خواستار تشدید فشارها برای آزادی اینترنت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
درخواست جمعی از فعالان مدنی از اتحادیه جهانی مخابرات در برخورد با سیاست‌گذاری فعلی ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد و همزمان اختلال شدید اینترنت در ایران. در اعتراض به سیاست‌های حکومت ایران در جلوگیری از دسترسی به اینترنت آزاد ماهواره‌ای، گروه میان و 13 سازمان مدافع حقوق بشری و آزادی اینترنت با انتشار یک نامه سرگشاده مشترک خطاب به دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات، خواستار تغییر رویکرد آنها در قبال سیاست‌گذاری‌های فعلی ایران شدند. این نهادها و فعالان حقوق بشری با اشاره به سیاست دوگانه اتحادیه جهانی مخابرات تأکید کردند که این اتحادیه باید برای قطعی اینترنت به ایران فشار بیاورد، نه اینکه آنها را توانمند کند. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
ببین، هدف در واقع بررسی کردن استاندارد دوگانه اتحادیه جهانی مخابرات هست، بخاطر اینکه اونجایی که بحث شکایت ایران میشه استناد میکنن به قوانین اتحادیه جهانی مخابرات که شما استارلینک حالا هر شکل دیگه نمیتونه برای ایران خدمات فراهم کنه بدون گرفتن مجوز از ایران، ولی جایی که بحث ماده 31 که اساس نامش میشه که در واقع میگه اگر دولت اینترنت رو قطع کنه باید به اتحادیه جهانی مخابرات اطلاع بده و توضیح بده که چرا این کار کرده، در واقع این کار انجام نمیده، اتحادیه مخابرات و ایران مجبور نمیکنه که توضیح بده. بنابراین هدف از این نامه در واقع برجسته کردن استاندارد دوگانه در این اتحادیه هست و درخواست از این اتحادیه برای اینکه ایران رو نسبت به قطع اینترنت در ایران پاسخگو نگه داره.
همزمان با هشدار و نگرانی نهادهای حقوق بشری از اختلال و قطعی اینترنت در ایران، رضا الفت نسب، عضو سابق اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، در روز دوشنبه 16 بهمن ماه در گفتگو با روزنامه انتخاب با اشاره به کاهش سرعت اینترنت در یک ماه اخیر تأکید کرد که اینترنت ایران یک اینترنت پر اختلال است و ما محکوم به استفاده از اینترنت فعلی هستیم. بارها هم صحبت شده و نتیجه نداده. شاید برای دولت سرعت اینترنت، فیلترینگ و مهاجرت نیروی انسانی مهم نیست. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را در همین زمینه منتشر کرده با تأکید بر این که ایران سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان است. در این مقاله آمده است اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است، خاصه در سالهای اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شدند تا اینترنت با کیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست نیافتنی باشد. بیش از این نیز وبسایت سرف شارک که در زمینه دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، در گزارش اخیرش که در شهریور ماه منتشر شده بود نشان داد که ایران در زمستان و بهار گذشته و همزمان با اعتراضات بیشترین تعداد محدودیت‌های جدید اینترنتی در جهان را به خود اختصاص داده است. این گزارش‌ها از وضعیت اینترنت در ایران در حالی است که سازمان غیردولتی خانه آزادی مهر ماه امسال اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی در مقیاس 100 امتیاز بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. خانه آزادی یک سال پیشتر نیز گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا شده. کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای که منتشر کرده نگفته که او به چه نوعی از سرطان مبتلا شده، اما تاکید کرده که چارلز سوم وظایف دولتی خود را ادامه خواهد داد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است، اما نوع آن را اعلام نکرد. باکینگهام روز دوشنبه 16 بهمن در بیانیه ای اعلام کرد در جریان درمان پادشاه این کشور برای عارضه بزرگ شدن پروستات مشخص شد که او سرطان دارد. بر اساس این گزارش چارلز سوم سرطان پروستات ندارد، اما باکینگهام نوع سرطان او را اعلام نکرده و گفته است که درمان او آغاز شده است. کاخ باکینگهام در ادامه گفته است او به طور منظم در بیمارستانی در لندن تحت درمان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بیانیه آمده است که او به انجام وظایف دولتی از جمله تعامل با نخست وزیر و شرکت در جلسات شورای خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پزشکان به پادشاه 75 ساله بریتانیا توصیه کردند دیدارهای عمومی خود را متوقف کند. در بیانیه باکینگهام همچنین تأکید شده که پادشاه تصمیم گرفت تشخیص پزشکی درباره او علنی شود تا از گمان زنی ها جلوگیری کند و به دانش عمومی در سراسر جهان درباره مبتلایان به این بیماری یاری برساند. همچنین اشاره شده که او صبح روز دوشنبه برای درمان به لندن سفر کرده و به شکل سرپایی مداوا شده و عصر امروز را در خانه‌اش سپری می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر بیماری چارلز سوم به خبرنگاران گفت که نگران حال پادشاه بریتانیا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال جاری میلادی نیز چارلز سوم را مردی فوق‌العاده خواند و گفت همه ما برای بهبود سریع و کامل او دعا می‌کنیم. سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله نخست وزیر نیز بعد از انتشار خبر بیماری پادشاه این کشور پیام‌های حمایت فرستادند. ریشی سوناک در شبکه ایکس توییتر سابق برای پادشاه بریتانیا آرزوی سلامتی کرد و نوشت که شک ندارد او به سرعت قدرت خود را باز می‌یابد و کل ملت برای او آرزوی سلامتی دارد. از سوی دیگر اعلام شده هری دوک ساسکس قرار است در روزهای آینده راهی بریتانیا شود تا با پدرش دیدار کند. چارلز سوم شهریور ماه سال گذشته بعد از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم پادشاه بریتانیا شد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. خب بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. امروز اولین دیدار مرحله نیمه نهایی میان اردن و کره جنوبی برگزار خواهد شد ساعت 18:30 به وقت ایران و فردا هم ایران و قطر به مسافه هم میرن در همین ساعت. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی درود بهت، برامون بگو از نشست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی که امروز برگزار شد.
درود مهدی، شبیه همه نشست‌های رسانه‌ای که قلعه‌نویی چه در لیگ ایران چه در بازی‌های ملی گریزی به گذشته، یادی از ظلم‌هایی که در دوران قبل به باور او صورت گرفته، گذری بر مسئله کشاورزی، آبیاری، زیرساخت‌ها و همه اینها رو در صحبتاش اشاره کرده، حتی به اینکه برخی بازیکن‌ها در دورانی که تو استقلال بود باهاش همکاری نکردن ولی الان دارن در تیم ملی همه باهاش همکاری میکنن. از جمله نکاتی بود که
چرا مهدی از گذشته عبور نمیکنه امیر قلعه‌نویی؟ اگه بخوای که مقایسه بکنی بین صحبت‌هایی که در کنفرانس‌های مربی تیم ایران زده میشه با سایر مربیان، آیا مورد مشابهش رو می‌بینیم ما؟
اصلا قانون نشست‌های خبری اینه که پرسش و پاسخ‌ها درباره بازی که قرار صورت بگیره باشه و اصلا در چنین موقعیتی که تیم ملی میتونه بعد از حدود نیم قرن دوباره به فینال جام ملت‌ها برسه چقدر خوبه که همه تمرکز سرمربی در واقع در خصوص همون مسابقه باشه. اینو قبل از بازی با ژاپن هم دیدیم و خب این یه ایراد و یک نقیصه است که متاسفانه وجود داره و میدونیم که اگه تیم ملی بازی رو ببره بعد از بازی هم امیر قلعه‌نویی به نکات مختلفی که ارتباطی به این مسابقه نداره اشاره خواهد کرد.
و اوضاع تیم چگونه است؟ حالا بعدش بریم سراغ بازی اردن و کره جنوبی، اما کوتاه برامون بگو از بازی فردا و وضعیت تیم ملی ایران.
ببین باز قلعه‌نویی مثلا در رابطه با همین سوال اشاره کرده که از تورنمنت اردن که خیلی با ما ایراد می‌گرفتن سه تیم الان اومدن نیمه نهایی جام ملت‌ها. این که خب درسته این سه تیم اومدن، اما اینم می‌دونیم که نتایج قبل از جام ملت‌ها بازی‌های تدارکاتی ارتباطی به جام نداره که اگر داشت طبیعتاً ژاپنی که به همه داشت 4 تا 5 تا می‌زد الان باید راحت می‌رسید به این مرحله و به هیچ وجه نباید قطری که با کارلوس کیروش تو 20 دقیقه پایانی البته شکست در برابر ایران و اصلا برکنارم شد بعدش، اصلا با شرایط این بازی با سرمربی جدیدش با نوع بازی که دارن ارائه میکنن و جوی که بر مسابقه حکمفرماست نداره و
مهدی به جو اشاره کرد، این داستان استادیوم و ظرفیتی که به تماشاگر ایرانی اختصاص دادن چه هست؟
خب این کاملا اگر که صحت داشته باشه، چون منبع ما همین مسائلیه که مسئولین فدراسیون میگن و در رسانه‌های داخلی منتشر میشه، اگر صحت داشته باشه غیر قانونیه، چون اصلا چیزی به نام میزبان و مهمان نداریم و هر دو تیم باید سهمیه برابر داشته باشن. از طرفی آیا مهدی در بازی‌های قبلی ما بیش از همین هزار نفر رو دیدیم، واقعا اینطور نبود، همون تعدادی که از ایران رفتن گردان‌های بسیجی و یه عده هم خب ایرانیان مقیم قطر به اونها ملحق شدن، بیشتر از هزار نفر هم نبودن.
و کوتاه فرصت داریم، اردن کره جنوبی آیا میشه منتظر یک شگفتی بود؟
خیلی این بازی مهمه، اگر که ایران فینالیست بشه کره یا اردن یه روز بیشتر استراحت میکنن. صحبتمو با این وقت کمی که داریم با این نکته به پایان برسونم که قلینوی همیشه میگه که درستم میگه، بازی به بازی پیش میریم، ولی الان متاسفانه مجبور به هر دو مسابقه فکر کنه و تیمی که چهارشنبه بازی میکنه و شنبه باید بره فینال، خیلی مهمه که بتونه مهره هایی که همسط هستن رو جابجا کنه.
بله.
که بتونه بخشی از انرژیشو برای فینال ذخیره کنه.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا.